پنج بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده ی مشروع خبرهای این ساعت باشید. نه کشور اروپایی خوان گوایدو را به عنوان رئیس جمهور موقت ونزوئلا به رسمیت شناختند. شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از حسن روحانی خواستند به وضعیت 8 فعال زندانی محیط زیست رسیدگی کنند. و رئیس قوه قضاییه ایران میگوید 50,000 زندانی مشمول عفو میشوند. به این بخش خبری خوش آمدید. 9 کشور اروپایی روز دوشنبه همانند آمریکا اعلام کردند که خوان گوایدو، رهبر مخالفان و رئیس پارلمان ونزوئلا، را به عنوان رئیس جمهور موقت این کشور به رسمیت می‌شناسند. به گزارش خبرگزاری رویترز، بریتانیا، فرانسه، اسپانیا، پرتغال، سوئد، دانمارک، اتریش، آلمان و هلند پس از آنکه نیکولاس مادورو، رئیس جمهوری ونزوئلا، اولتیماتوم مربوط به برگزاری انتخابات زودرس ریاست جمهوری در این کشور را رد کرد، حمایت خود را از آقای گوایدو اعلام کردند. خوان گوایدو ماه گذشته میلادی خود را به عنوان رئیس جمهور موقت اعلام کرد. دولت آمریکا اولین کشوری است که او را در این سمت به رسمیت شناخته است. در مقابل روسیه و چین که میلیاردها دلار در ونزوئلا سرمایه گذاری کرده و یا به دولت مادورو وام دادند، از او حمایت کردند. کرملین روز دوشنبه با انتقاد از اقدام 8 کشور اروپایی گفت خود مردم ونزوئلا باید موضوعات داخلی کشورشان را حل کنند، نه کشورهای خارجی. خبرگزاری ایلنا خبر داد که شماری از نمایندگان مجلس از رئیس جمهوری ایران درخواست کردند که به وضعیت 8 فعال بازداشتی محیط زیست رسیدگی کند. این فعالان به نامهای سام رجبی، امیر حسین خالقی، هومن جوکار، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، طاهر قدیریان، عبدالرضا کوهپایه و مراد تاهباز بیش از یک سال است که در بازداشت موقت سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستند. قوه قضاییه ابتدا اتهام این فعالان محیط زیست را جاسوسی برای بیگانگان اعلام کرده بود، اما بعداً اتهام افساد فی‌الارض برای برخی از آنها مطرح شد که حکم این اتهام میتواند اعدام باشد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، شماری از نمایندگان با اشاره به برگزاری دادگاه فعالان محیط زیستی از حسن روحانی خواستند با توجه به حساسیت پرونده در جامعه، مجامع بین‌المللی و حقوق بشری، این فعالان زندانی محیط زیست بتوانند با رعایت کامل موازین حقوقی حق انتخاب وکیل مورد نظر خود را داشته باشند. روز شنبه دومین جلسه دادگاه این 8 نفر به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی در حالی برگزار شد که این افراد از حق انتخاب وکیل محروم بودند. و سرانجام این که رئیس قوه قضاییه ایران اعلام کرد که 50,000 زندانی به دلیل آنچه مناسبت دهه فجر و 40مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی نامید مشمول عفو می‌شوند. به گزارش خبرگزاری فارس، صادق لاریجانی با اعلام این مطلب در جلسه مسئولان عالی قضایی گفت تعداد زیادی از این افراد از زندان آزاد می‌شوند و تعدادی هم مشمول کاهش میزان زندان خواهند شد. پیش از این دادستان تهران در روز چهارشنبه گفته بود که این عفو فقط شامل جرایم سبک می‌شود تا جمعیت زندان‌ها کاهش یابد. او تأکید کرده بود که محکومان اقتصادی، امنیتی و تروریستی مشمول عفو نمی‌شوند. شماره بالای بازداشت منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی به اتهام‌های امنیتی و اعمال مجازات‌های سنگین علیه آنها ایران را در شماره کشورهایی قرار داده است که به گفته سازمان‌های حقوق بشری، حقوق بشر را به صورت گسترده و سیستماتیک نقض می‌کند. 40مین سالگرد تشکیل دولت شاپور بختیار عنوان همایشی در شهر کلن آلمان بود که در آن 5 سخنران هر یک به گوشه‌ای از زندگی سیاسی شاپور بختیار، آخرین نخست وزیر نظام پادشاهی در ایران، اشاره کردند. درباره این گرد همایی که از سوی نهضت مقاومت ملی ایران برگزار شد بیشتر بشنوید در گزارشی که شهرام میریان، گزارشگر ما از آلمان، ارسال کرده.
در 15 دی ماه 40 سال پیش، در آن روزهای پر التهاب پیش از وقوع انقلاب اسلامی در ایران، شاپور بختیار به عنوان نخست وزیر پذیرفت دولت تازه‌ای تشکیل داد. در 26 همین ماه بهمن شاپور بختیار از مجلس شورای ملی رأی اعتماد گرفت و همان روز محمد رضا شاه پهلوی ایران را ترک گفت. با بازگشت آیت الله خمینی و اعلام بی‌طرفی ارتش در 22 بهمن 57 نظام سلطنت در ایران فرو ریخت. در آن هنگام شاپور بختیار 66 سال داشت. 6 ماهی در ایران مخفی شد و سپس سر از پاریس درآورد و با راه اندازی جنبشی به نام نهضت مقاومت ملی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران به فعالیت‌های سیاسی خود تداوم بخشید. حال پس از گذشت 40 سال از تشکیل دولت شاپور بختیار، همایشی بعد از ظهر یکشنبه این هفته از سوی طرفداران نهضت مقاومت ملی ایران برگزار شد و در آن 5 سخنران هر یک گوشه ای از زندگی سیاسی شاپور بختیار را ترسیم کردند. محمد امینی، نویسنده و پژوهشگر مسائل تاریخی، یکی از سخنرانان بود که با اشاره به انقلاب مشروطیت و چالش‌های 150 ساله ایرانی‌ها برای دستیابی به حکومت قانون، شاپور بختیار را ادامه دهنده راه مصدق دانست و همزمان از او به عنوان یکی از ماندگارترین چهره‌های سیاسی 50 سال اخیر در ایران یاد کرد.
ما اگر بخواهیم تاریخ ایران رو خلاصه کنیم، باید بگوییم که دوران زمامداری زنده یاد محمد مصدق افسون بر چالش برای ملی شدن صنعت نفت، ادامه آرمان مشروطه است، به ویژه در زمینه قانون مداری. و در واقع باید گفت محمد مصدق ادامه خط مستشار و دوره تبریزی، نویسنده کتاب یک کلمه است. و همین رو اگر ادامه بخواهیم بدهیم، باید بگوییم کوشش زنده یاد بختیار برای جلوگیری از قدرت رسیدن جریان مذهبی در ایران، ادامه کار زنده یاد محمد مصدق و ادامه کار مستشار و دوله تبریزی است. به داوری من همه زندگی گذشته بختیار یک سوی و این 37 روز و سپس این سالهای آمدن ایشون به خارج از کشور سوی دیگر است. در دوران پیش از انقلاب 57 یا پیش از زمامداری ایشون، باید گفت روی هم رفته شخصیت‌های مانند بختیار خودشون زندگی خود رو رقم می‌زدند. از زمان پذیرش نخست وزیری و سپس دربدری در خارج، رویدادهای جهان و ایران سرنوشت آدمی مانند بختیار رو رقم زد. یعنی از دست خود اون آدم خارج بود که چه خواهد شد. ولی آنچه که میتوانم به طور خلاصه بگویم این است که یکی از ماندگارترین چهره‌های سیاسی دوران 50 سال گذشته ایران پس از زنده یاد محمد مصدق و شادروان بختیار بوده.
دیگر سخنران همایش شهر کلن آلمان، حسن نقیبی، یکی از اعضای شورای نهضت مقاومت ملی ایران بود که درباره موضوع سخنرانیش اینطور به ما گفت.
موضوع سخنرانی من در مورد پرانتز سیاهیه که دکتر بختیار بهش اشاره میکرد و این پرانتز سیاه از پایان دولت ملی دکتر بختیار شروع شد و با فروپاشی یا سرنگونی نظام جمهوری اسلامی بسته میشه و از اون به بعد بر مبنای قانون اساسی 1906، چون مشروطیت در این پرانتز سیاه از بین رفت.
یکی دیگر از سخنرانان همایش 40 سالگرد تشکیل دولت ملی شاپور بختیار در شهر کلن، سعید بشیرتاش، نویسنده و فعال سیاسی بود که با اشاره به ویژگی‌های دولت 37 روزه بختیار گفت: بدون سکولاریسم و یا جدایی دین از حکومت نمیتوان به آرمان‌های انقلاب مشروطیت دست یافت. او سپس درباره نقش شاپور بختیار در حفظ ارزش‌ها و دستاوردها انقلاب مشروطه اینطور به رادیو فردا گفت.
بختیار فرزند انقلاب مشروطه بود و انقلاب مشروطه رو میشه گفت 3 مؤلفه اساسی داشت. به نظر من یکی تجدد خواهی بود، یکی دموکراسی خواهی و یکی هم ملی‌گرایی. ولی یک مسئله‌ای که بسیار مهم بود و بختیار این رو بیشتر از بقیه متوجه شد و برای همین هم اون نخست وزیر رو قبول کرد، اهمیت سکولاریسم بود و اینکه بدون سکولاریسم اصلا امکان نداره اون آرمان‌های انقلاب مشروطه رسید. و این یک تفاوت بارزی بود که با شاید خیلی های دیگه از روشنفکرها داشت و اتفاقا من گمون کنم بعد از 40 سال اکثریت بزرگ روشنفکرهای ایرانی به همون نتیجه رسیدن که بختیار 40 سال پیش میگفتن این زمینه.
جمهوری اسلامی ایران و شرایط کنونی موضوع سخنرانی پرویز دستمالچی، نویسنده و فعال سیاسی بود که گفت برای رسیدن به دموکراسی و حقوق بشر در ایران هیچ راهی وجود ندارد جز گذار از نظام جمهوری اسلامی. او با یادی از شاپور بختیار انقلاب اسلامی در ایران را انقلابی ارتجاعی خواند. آقای دستمالچی در گفتگو با ما هم درباره چگونگی روند رسیدگی به قتل شاپور بختیار در دادگاهی در پاریس اینطور گفت:
به نظر من دولت‌های اروپایی عمدتاً به دلایل امنیتی و به دلایل اختصاصی مماشات می‌کردن، نادیده می‌گرفتن. در رابطه با قتل دکتر بختیار دادگاهش تقریباً می‌توان گفت خوب بود و غیر مستقیم جمهوری اسلامی رو به عنوان آمران به رسمیت شناخت، ولی در مقایسه با رأی دادگاه میکونوس، خوب دادگاه میکونوس رأیش یک ابعاد دیگری داشت، نام مقامات ارشد جمهوری اسلامی رو در حکم برد و محکوم کرد.
علی شاکری زند، رئیس پیشین هیئت اجرایی نهضت مقاومت ملی ایران، هم یکی از 5 سخنران همایش شهر کلم بود که مشروعیت حکومت جمهوری اسلامی ایران را زیر سوال برد و عیناً به رادیو فردا گفت این رژیم رفتنی است. او با ارائه شواهدی همچنین گفت اندیشه ها و تلاش های سیاسی شاپور بختیار در برقراری یک حکومت مردم سالار همچنان در میان مردم ایران زنده است.
مردم در ابتدا متوجه نقش تاریخی دکتر بختیار نشده بودن، الان روز به روز بیشتر متوجه میشن، نه تنها در خارج از کشور، در داخل کشور به خصوص. حتی ما خبر داریم که کتاب یک رنگی دکتر بختیار در ایران دست به دست میگرده، ترجمه فارسیش، یعنی در ایران خیلی خیلی مردم بیشتر به راه دکتر بختیار پی بردن.
همایش بزرگداشت 40مین سال تشکیل دولت ملی شاپور بختیار با شرکت 5 سخنران در شهر کلن آلمان از سوی طرفداران نهضت مقاومت ملی ایران برگزار شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
اگر درباره این مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید و دوست دارید که نظرتون رو با ما و دیگر شنوندگانمون در سرتاسر ایران و جهان در میون بگذارید، یکی از راه‌های سنتی تماس با رادیو فردا استفاده از پیامگیر 24 ساعته ماست، 2042-02-2112-2112، و یا اینکه میتونید از روش‌های جدیدتری استفاده کنید، از جمله بر روی شبکه تلگرام برید، عضو شبکه تلگرام رادیو فردا بشید و بر روی شناسه @فرداگرام برای ما به صورت صوتی و کتبی پیامتون رو ارسال کنید. در ادامه تعدادی از پیام ها آماده است که با هم میشنویم.
در رابطه با خطبه‌های نماز جمعه هفته گذشته آقای کاظم صدیقی که فرمودند مردم در اثر سوء مدیریت مسئولان که به چنین وضعی دچار شدند باید نماز جعفر طیار و قالیچه سلیمان بخونن و روزه بگیرن و قناعت کنن، اول اینکه درست فرمودن، چون خطبه های نماز جمعه آینه تمام نمای سیاست رهبر معظم ولایت مطلقه فقیه هست که به جای اعتراض به دزدی و غارت و چپاول باید نماز بخونن و روزه بگیرن. آیا این نسخه‌ای که فرمودید شامل آیت الله ها و ولایت معاشان و دیگر مسئولین نظام که مسئول این بدبختی مردم هستن هم میشه، یا فقط ملت باید هزینه ها رو پرداخت کنند؟ دوم اینکه واقعا مرزهای وقاحت رو جابجا فرمودید آقایان آیت الله ها و دیگر مسئولین نظام مقدس، در کجای دنیا به جای مقابله و مبارزه با فساد و دزدی و غارت مملکت در تریبون دولتی اعلام میکنن باید نماز بخونید و روزه بگیرید؟ آخه مگر شکم گرسنه ایمان داره؟ آخه مگر بچه های محروم و بدبخت استان سیستان و بلوچستان و دیگر جاهای ایران مگر میفهمن روزه چیه یا نماز چیه؟
نماز جمعه تهران بی آقای جنتی اصلا معنا مفهوم نداره. من خواهشم این است که ایشونو برگردونین و از خطابه ایشون ما استفاده کنیم.
امروز هم متعددا پخش کردید گفتگوها را از حصار تنوات حصار، یه کلمه شنیدم که خیلی دلگیر شده. میگوید در زمان قبل از انقلاب به خاطر کتاب زندانی میکردن، خوشبختانه بعد از انقلاب به خاطر کتاب طرف را اعدام میکردن. بنابرای گفته مهدی خزرعلی شاهدش هم اونه. با اجازه،
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شنونده تعدادی از پیام های تلفنی بودید. همچنین این پیام ها بخشیش هم بر روی شبکه تلگرام رادیو فردا ثبت و ضبط شده، شما هم از این فرصت میتونید استفاده کنید. گفتم یکی از راه های ساده برای اینکه در جریان آخرین اخبار و اطلاعات روز قرار بگیرید اینه که عضو شبکه های اجتماعی رادیو فردا بشید و یکی از شبکه های اجتماعی در دسترس ما تلگرام ماست. @فرداگرام هم شناسه ما در شبکه تلگرام برای ارتباط مستمر با رادیو فردا.